آنچه مشخصه اینه که 40-50 ساله که اقتصاد کشورمون داره به قهقرا میره. نمودش رو در فقر، تورم، اختلاف طبقاتی، فساد و از همه بدتر ناامیدی نسبت به آینده میبینیم. آنچه محل بحثه اینه که چی شد که اینجوری شد؟ آیا تقصیر آخونداست؟ تقصیر آمریکاست؟ تقصیر سپاهیاست؟ تقصیر لیبرالاست؟ کی وضعو به اینجا رسوند؟ منتها اگه بخوایم مشکلات رو در اشخاص ریشه یابی کنیم نه در تصمیماتشون، از چاله در میاییم و در چاه میافتیم. برای همین در این سلسله بحثا تأکیدمون بر تصمیماته. دقت در تصمیمات چرا مهمه؟ مثلا دهه 40 در نظر بگیرید. اون زمان تیم اقتصادی نسبتاً خوبی در دولت شکل میگیره. دهه 40 همون دوره‌ایه که برندهای چون ارج، آزمایش، ایران ناسیونال، کفش ملی، تراکتورسازی تبریز و ماشین سازی شکل میگیرن. در دهه 40 میانگین نرخ تورم 2% بود. اون تیم اقتصادی به تدریج از هم پاشید. به دستور محمد رضا پهلوی یکی یکی از کار بیکار شدند. رشد اقتصادی دهه 40 محمد رضا پهلوی رو دچار غرور میکنه. باور داشت اقتصاددان‌ها نمیفهمند و خودش بهتر میفهمه. این حرف رو یک بار صریحاً و با همین ادبیات به رئیس وقت سازمان برنامه میگه. محمد رضا پهلوی اقتصاد نمیفهمید. اینجاش اشکالی نداشت. مشکل اصلی این بود که نمیفهمید که نمیفهمه. برعکس این توهم رو داشت که خودش خیلی بهتر میتونه اداره کنه. از سال 48 شروع کرد و یکی یکی اون تیم اقتصادی دهه 40 رو برکنار کرد و با افراد بله قربانگویی مثل هویدا و افراد فاسدی مثل هوشنگ انصاری جایگزین کرد. با رشد قیمت نفت در اوایل دهه 50 محمد رضا پهلوی متوهمتر و مغرورتر هم شد. اما با اون تیم اقتصادی یواش یواش تورم شروع شد. محمد رضا پهلوی بازاریا رو متهم به گران فروشی و ایجاد تورم کرد. بگیر و ببند را انداخت. نظارت بر بازار را انداخت. بر اثر اون روی کردش به اقتصاد وضع اقتصادی خرابتر شد. مردم ناراضی تر شدند. تورم هم شدید تر شد. تا سال 56 تورمی که کل دهه 42% بود به 25% میرسه. اقتصادی که 10-15 سال قبل داشت ذره ذره در مسیر توسعه تاتی تاتی میکرد رو پهلوی و هویدا و اطرافیانشون چنان زمین زدند که آن شد که دیدیم. بعد از اونا یه ده اومدن با ظاهر و پوششی به کل متفاوت. اما 40 سال همون رویکرد اقتصادی 10 سال آخر دولت پهلوی رو تکرار کردند. این بار شدیدتر و تبعاتش مخربتر. تورم، فقر، اختلاف طبقاتی. در همون زمان یه عده کمونیست تو شوروی با فرهنگ و تفکری به کل متفاوت از این دو، اما با رویکرد اقتصادی کم و بیش مشابه، مردم شوروی رو به فقر و نابودی کشوندند. از نظر ظاهری هوشنگ انصاری و هویدا و مسئولای جمهوری اسلامی زمین تا آسمون فرق دارند. از نظر ایدئولوژیک کمونیستای شوروی زمین تا آسمون با مسئولان دوران سلطنت پهلوی و مسئولان جمهوری اسلامی فرق داشتند. اما علارغم این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی تصمیمات مشابهی اتخاذ کردند و به نتایج مشابهی هم رسیدند. تعجبی هم نداره. از نظر فرهنگی کوبایی‌های عصر کاسترو و چینی‌های عصر ماو با همه اینها متفاوت بودند، اما از نظر اقتصادی تصمیمات مشابهی اتخاذ کردند و نتایج مشابهی گرفتند. پس برای اینکه بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم، باید ریشه مشکلات رو در تصمیمات جستجو کنیم نه در اشخاص. اگه نه تاریخ هی تکرار میشه و بحران هامون هی شدیدتر. اگه میخوایم بفهمیم چرا اقتصاد کشورمون داره به قهقرا میره و چه کار کنیم تا مسیرش اصلاح بشه، به جای اینکه بگردیم ببینیم تقصیر آخونداست یا آمریکایی‌ها یا سپاهی‌ها یا لیبرالا، مهمتره بفهمیم چه تصمیماتی اتخاذ شدند که چنین تبعاتی داشتند. جمهوری اسلامی در این 40 ساله 4 تصمیم شاخص گرفته که تبعات جدی بر اقتصاد کشور داشتند. در ادامه سلسله مباحثمون در مورد این تصمیمات، امروز نوبت تصمیم شاخص 4 بود، ولی به اقتضای حذف ارز 4200 امروز باز به تصمیم شاخص اول برمیگردیم تا یه ذره بیشتر در موردش صحبت کنیم. تصمیم شاخص اول کنترل دولت بر تولید و قیمت بود. دولتی که نقش خودش رو مثل داور مسابقه فوتبال ببینه، یعنی خودش رو تنظیمگر اقتصاد بدونه، رقابت رو به بخش خصوصی میسپره، قیمت رو به تعادل بازار میسپره و به منظور حفظ سلامت رقابت بازار توانش رو صرف مقابله با انحصار و تعارض منافع و آفات اینچنینی میکنه. مثل داوری که در مواجهه با هند، فول یا آفساید سوت میکشه تا رقابت بین دو تیم فوتبال رو سالم حفظ کنه. دولتی که نقش خودش رو حفظ سلامت رقابت در اقتصاد میدونه، با اداره منضبط امور مالی خودش به ارزش پول ملی ثبات میده. تورم کاهش ارزش پوله. وقتی ارزش پول ثبات داشت، تورم هم رخ نمیده. اما دولتی که سیاست‌گذاری اقتصادی درستی نداره، کلی شرکت دولتی و نیمه دولتی هم بهش آویزونن، خاص خرجی و نونخور اضافی زیاد داره، طبعاً حاضر نمیشه به محدودیت‌هایی که علم اقتصاد اعمال میکنه تن بده و کشور رو علمی اداره کنه. متعاقباً انضباط مالی رو از دست میده، مجبور به چاپ پول میشه. با چاپ بی‌رویه پول ارزش پول کم میشه و همه چیز به نسبت گرون میشه. در واقع چیزی گرون نشده، بلکه پول ملی کم ارزش شده. ولی خب وقتی پول کم ارزش میشه، همه چیز نسبت به پول گرونتر قیمت میخوره و البته با کاهش ارزش پول، حقوق کارمند و کارگر هم کم ارزش میشه، قدرت خریدشون کم میشه. کاهش قدرت خرید مردم بیکفایتی دولت رو برملا میکنه. دولت که نمیخواد بیکفایتی خودش رو بپذیره، رو به بزک کردن ظاهر اقتصاد میاره. پس قیمتها رو دستوری کنترل میکنه تا با گرونی مقابله کرده باشه و به کمک معیشت مردم بیاد. قیمت اما مهمترین ابزار اقتصاده. اگه قیمت به بازاری با رقابت سالم سپرده بشه، در سطحی قرار میگیره که عرضه رو با تقاضا مساوی میکنه، لذا صف شکل نمیگیره، بازار سیاه هم ایجاد نمیشه. یعنی امکان خرید کالا با نرخ مصوب و فروش قاچاقی در بازار سیاه یا سر مرز برای کسی ایجاد نمیشه. پس میبینیم که قیمت تعادلی رانت رو در اقتصاد کاهش میده. علاوه بر اون، در بازاری با رقابت سالم، با تغییر تقاضا برای چیزی یا تغییر عرضه اون، قیمتش نسبت به بقیه کالاها تغییر میکنه و این تغییر قیمت نسبی، تاکید کنم، تغییر قیمت نسبی سیگنال بسیار مهمی به فعالان اقتصادی مبنی بر نیاز به تغییر میزان سرمایه گذاری ها میده. اما وقتی دولت در قیمت ها مداخله میکنه، نه تنها در کوتاه مدت بازار سیاه و رانت ایجاد میکنه، بلکه با کاهش سرمایه گذاری در بلند مدت هم کمبود و گرونی ایجاد میکنه. دوربرتون رو نگاه کنید، نشونه هاش بسیاره. دولت در قیمت مرغ مداخله میکنه، مرغدار مجبور به کشتن جوجه ها میشه. کشور چند ماه بعد دچار بحران گوشت مرغ میشه. دولت در قیمت شیر مداخله میکنه، دامدار مجبور میشه گاو شیرده رو به کشتارگاه بفرسته تا پول داشته باشه با کارگرش تسویه حساب کنه. چند وقت بعد بحران لبنیات میشه، چون اون گاو شیرده رو نمیشه به راحتی جایگزین کرد. ولی از همه بدترش اینه که با کاهش سرمایه گذاری تقاضا برای نیروی کار کم میشه، که باعث میشه قدرت خرید دستمزد کارگر و کارمند کم بشه. به این ترتیب متأثر از مداخله قیمتی دولت، فقر اشاعه پیدا میکنه. مداخله قیمتی رو تو شوروی، چین و کوبا تجربه کردن. در دهه 50 محمد رضا پهلوی هم به مداخله قیمتی سنگین رو آورد. بعد از انقلاب هم مداخله قیمتی ادامه داشت. فی‌الواقع بعد از انقلاب بدتر هم شد، چون در پی مصادره کردن‌ها و ملی کردن صنایع، دامنه قیمت‌گذاری‌های دولتی وسیع‌تر هم شده بود. یعنی این تصمیم شاخص اول که کنترل دولتی بر تولید و قیمت باشه، قبل از زمان بازرگان و بنی صدر اتخاذ می‌شده. توسط بازرگان و بنی صدر در همون اوایل انقلاب اتخاذ شده، بعدی‌ها هم همون راه رو ادامه دادن. یعنی سابقه تاریخی این مشکل در کشور ما عمیقه. حتما شنیدید برخی کشورهای توسعه یافته غربی سیاست‌های حمایتی بیشتری به نسبت کشورهای دیگه دارن. به همین دلیل هم اصطلاحاً میگن مثلا کشورهای منطقه اسکاندیناوی سوسیالیستن، در حالی که کشورهای مثل آمریکا که سیاست‌های حمایتی به نسبت کمتری دارن، کاپیتالیستن. در پست دیگه توضیح خواهم داد که چرا اینجا اصطلاح سوسیالیست و کاپیتالیست درست استفاده نمیشه. ولی فارغ از کلمات، نکته اصلی درسته و اونم این که برخی کشورهای توسعه یافته سیاست‌های حمایتی قابل توجهی دارند. حالا اون کشورها رو در نظر بگیرید، مثلا فنلاند یا سوئد. این سیاست حمایتیشون چه شکلیه؟ آیا دولتشون به جهت حمایت از مصرف کننده برای دلار قیمت تعیین میکنه؟ سوئد یا نروژ قیمت دلار تعیین میکنن؟ نرخ ارز ترجیحی دارند؟ نه. برای نون قیمت تعیین میکنن؟ نه. ستاد تنظیم بازار دارن، دولتشون گوشت و مرغ وارد میکنه و به نرخ دولتی توزیع میکنه؟ نه. آیا جایگاه‌های سوخت و مثلا نروژ بنزین با نرخ دولتی میفروشند؟ نه. سیاست‌های حمایتی دارن، ولی هیچ کدوم رو از طریق قیمت اعمال نمی کنن، چون تجربه ناموفق مداخله قیمتی رو در 100 سال اخیر در کشورهای مختلف دیدن. می دونن این راهش نیست، می دونن مداخله قیمتی به حمایت منجر نمیشه، بلکه به افت سرمایه گذاری، کاهش قدرت خرید دستمزد، افزایش رانت و فساد و همینطور به افزایش تورم منجر میشه. حمایت می کنند، اما بدون مداخله در قیمت، چون قیمت تعادلی مهمترین ابزار حفظ تعادل و پایداری اقتصاده. ما اما 50 ساله داریم راه و اشتباه میریم و در این 50 ساله تک تک رئیس دولت ها با بحران ناشی از قیمت گذاری توسط رئیس دولت قبل از خودشون مواجه شدن. آقای رئیسی به خاطر 4200 به بحران خورد، آقای روحانی به خاطر بنزین به بحران خورد، آقای احمدی نژاد همینطور تا 50 سال برید عقب، حتی آقایان بختیار و آموزگار هم به بحران‌های ناشی از قیمت‌گذاری توسط اسلافشون خوردند. چرا؟ قیمت دولتی لاجرم یه قیمت غیر تعادلیه. یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نمی‌کنه. قیمت تعادلی فقط از دل یک بازار آزاد بیرون میاد. هر قیمت ثابت مصوبی الزاماً غیر تعادلی میشه. دولت هزینه غیر تعادلی بودن قیمت‌ها رو با بودجهش میده. پس قیمت غیر تعادلی لاجرم به بی‌انضباطی مالی در بودجه دولت منجر میشه. بی‌انضباطی مالی دولت هم بالاخره بر سر ترازنامه بانک مرکزی خراب میشه تا با چاپ پول تبدیل به تورم بشه. بعد با تورم قیمت‌های تعادلی به تدریج بالا میره و این یعنی شدت غیر تعادلی بودن قیمت‌های دولتی مدام بیشتر میشه. هی تورم میشه و قیمت مصوب دولتی از سطح تعادلی دورتر میشه. پس پول بیشتری چاپ میشه. تورم شدیدتری ایجاد میشه و قیمت دولتی غیر تعادلی تر از قبل میشه. هی قوز بالا قوز. در طول زمان این بی‌انضباطی مالی دولت اینقدر شدید میشه تا دیگه نشه حتی یه روز ادامه داد. اونجا دیگه رئیس دولت مجبور میشه به اقتصاد شوک بده. چرا دولت آقای رئیسی که سامانه کالابرگ الکترونیکیش آماده نبود، 2 ماه دیگه هم برای اصلاح قیمت آرد و مرغ صبر نکرد؟ چون دولتی که کارایی نداشتنش رو با مداخله قیمتی جبران میکنه، متأثر از همون ناکارایی تصمیم گیری رو هم اینقدر عقب میندازه تا کار چنان بیخ پیدا کنه که دیگه یه روزم نتونه ادامه بده. و اون وقت چون دیگه کار از کار گذشته، دیگه به جای اصلاحات تدریجی جامع و برنامه دار به اقتصاد شوک میده. شوک اقتصادی هم مخربه. تجربه اصلی که از دولت آقای هویدا تا دولت آقای رئیسی مشهوده اینه که قیمت دولتی برای کالاها پایدار نیست. نمیشه چنین قیمتهایی رو حفظ کرد. اصلا کاری با تئوری‌های اقتصادی و بحث‌های دانشگاهی نداریم. واقعیت جلو رومونه. قیمت دولتی پایدار نبوده. قیمت شناور تعادلی، یعنی قیمتی که دستوری و ابلاغی نیست بلکه در بازار به دست میاد، یه سیاست لیبرالی یا نئولیبرالی یا غربی یا امثال اون نیست. قیمت تعادلی تنها وضعیت پایداره. هر قیمتی جز اون ناپایداره و به بنبست میخوره و ته بنبست هم بحرانه. هر کس باور نداره ببینه که 50 سال تجربه قیمتگذاری دولتی جلو چشمونه. آقای میرحسین موسوی هم نمیخواست قیمت‌ها رو افزایش بده، ولی مجبور شد به واقعیت تن بده. بعد از او آقای هاشمی هم مجبور شد، بعد آقای خاتمی هم مجبور شد. آقای احمدی نژاد هم نئولیبرال نبود اما مجبور شد، چون وقتی رشد نقدینگی داریم رشد قیمت اجتناب ناپذیره. آقای روحانی هم مجبور شد، آقای رئیسی هم مجبور شد. ولی فکر میکنید هیچ کدومشون فهمیدن قیمت دولتی ناپایداره؟ نه، هر کدوم یک سری قیمت دستوری رو با قیمت‌های دستوری دیگه جایگزین کردن رفتن. چند سال دیگه با سر مرغ و آرد و روغن همین آش و همین کاسه است و اضافه کنید بنزین و گازوئیل و برق و غیره رو. تا این منطق ساده جا نیفته، 50 سال آینده مثل 50 سال گذشته است و حتی بدتر. حالا یه عده میگن 10 روز نخرید ارزون میشه. مرغی که به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همینطور خالی بودن خزانه گرون شده ارزون نمیشه. کاهش ارزش پول ملی قیمت تعادلی مرغ نسبت به ریال رو بالا برده. از اون طرف خزانه دولت خالی تر از گذشته است، لذا توانش برای واردات و بعد پوشش اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت مصوب دولتی از بین رفته. در این وضعیت 100 روزم مرغ نخورید ارزون نمیشه، چون اون قیمت قبلی پایدار نبود. ناپایداری ناشی از مداخله قیمتی در یک جایی چنان جدی میشه که مثلا حتی نمیشه 2 ماه صبر کرد تا سیستم کالابرگ الکترونیکی راه بیفته. برخی میگن حذف 4200 درست بود ولی الان وقتش نبود. مثلا باید صبر میکردیم فلان اتفاق بیفته بعد. مثل اینکه بگیم تخریب برج متروپول آبادان با توجه به نقایص مهندسیش درست بود، الان وقتش نبود. حرف قشنگیه، ولی وقتی یک سیستم ناپایدار به انتهای تحملش میرسه، اعتنایی به برنامه زمانبندی من و شما نداره، فرو میریزه. به برج متروپول نمیشه گفت صبر کن فردا بریز. باید خودمون پیش از این اقدامی میکردیم. وقتی ما تعلل میکنیم اون برج دیگه از ما اجازه نمیگیره. همونطور که یک برج نمیپرسه آیا مصلحت میدونید من الان فرو بریزم، اقتصادم نمیپرسه. پس ما باید واقعیت رو بپذیریم و پیش از اینکه سیستم ناپایدار بحرانی بشه اقدام کنیم. میگن باید اول برجام احیا میشد بعد 4200 حذف میشد. ظاهر حرف قشنگه، ولی نکته ای که درش مقفوله باز ناپایداری قیمت های غیر تعادلیه. قطعاً شوک دادن به اقتصاد خوب نیست، ولی وقتی سیاستمدار هی تصمیم گیری رو عقب میندازه یک جایی مجبور میشه و اقتصاد فارغ از ایدئولوژی و تصورات یا توهمات دولت واقعیت ها رو بهش تحمیل میکنه و ولو با اکراه مجبور میشه به قواعد اقتصاد تن بده و یک قاعدش اینه که قیمت ها بایستی که به سطح تعادلیشون بیان. این تحمیل میتونه حتی به حدی جدی باشه که قبل از آماده شدن سامانه و قبل از احیای برجام و قبل از حصول خیلی مقدمات لازم دیگه مجبور میشن قیمتهای دولتی رو تغییر بدن، چون مثلا روسیه داره با تخفیف شدید بازارهای نفتی رو ازشون میگیره و دیگه ارزی نمونده که بتونن بهاش سیاست ناپایدار گذشته رو حتی برای 2 روز دیگه ادامه بدن، چه رسد به 2 ماه، چه برسد تا زمان احیای برجام یا هر اتفاق دیگه ای. و این البته از بی‌برنامگی اقتصادیه، اگه نه قبل از اینکه کار بیخ پیدا کنه دست به کار میشدن. پس به تعبیر این حرف درسته که الان وقتش نبود، ولی وقت درستش در آینده نبود، چون سیستم ناپایدار دیگه تاب‌آوری صبر نداشت. زمان درست حذف 4200 در گذشته بود، ولی آقای روحانی زیر بار نرفت و آقای رئیسی در تصمیم انقدر تعلل کرد تا کار به اینجا رسید که مجبور شد شوک بده. اونجا که سیستم به انتهای تحملش میرسه دیگه هر چی بگیم یه ذره دیگه صبر کن بیفایده است، فرو میرزه مثل متروپول آبادان. این منطق ساده که اگه دولت دست از سر قیمت‌ها بر نداره، ناپایداری قیمت‌های دولتی بالاخره یه جا کشور رو در بنبست قرار میده و دوچار بحران میکنه، باید بالاخره یه بار برای همیشه تو کشور ما جا بیفته. هم برای مردم جا بیفته، هم برای مسئولان جا بیفته، هم برای قدرتمندان مسئولیت ناپذیرمون جا بیفته. برای اینکه خطر و تهدید ناشی از استفاده از قیمت‌های دولتی رو باز شفافتر تبیین کنم، اینطوری بگم: اگه دستورالعملی برای ساقط شدن نظام جمهوری اسلامی بخواید، تضمینی تثبیت قیمت بنزین، گازوئیل، دلار و نون در سطح کنونی در طول سال‌های آینده است. اگه قیمت همین 4 قلم هر جور شده در سطح کنونی حفظ بشه، ظرف چند سال چنان کشور رو از منابع تهی میکنه که نظام ساقط بشه. اگه به خاطر نارضایتیتون از عملکرد حکمرانی کشور الان یهو به قیمت دستوری دولتی علاقمند شدید، توجه داشته باشید که خالی کردن کشور از منابعش هم به سقوط نظام منجر میشه، هم به نابودی ایران، به نابودی اون چیزی که به عنوان وطن و محل تولدمون میشناسیم. با تداوم قیمت‌های ناپایدار چنان تر و خشک با هم خواهند سوخت که از خاکسترش هیچ ققنوسی بلند نشه، هیچ نظم عادلانه‌ای به دست نیاد و هیچ حاکمیت یک پارچه‌ای دیگه شکل نگیره. نوادگانمون دیگه ایران رو به اون معنی که ما میشناسیم نخواهند شناخت مگر در کتاب‌های تاریخ. قیمت‌های غیر تعادلی چنان تخریب میکنن که بمب اتم تخریب نمیکنه و ما همین الان داریم از آبادان تا تهران و همه شهرهای دیگه تبعات تخریبی نیم قرن قیمت غیر تعادلی رو میبینیم. اگه قیمت‌های دولتی رو ادامه بدیم وضع فقط بدتر میشه و به همین دلیله که من نسبت به نیت کارشناسایی که در فضای رسانه‌ای جامعه اصلاح قیمت‌ها رو نئولیبرالی میخونن و بر تثبیت قیمت‌ها و حتی کاهش مثلا نرخ دلار اصرار دارند شک میکنم. عموماً سعی میکنم به نقد گفته ها بپردازم و نیات رو قضاوت نکنم، ولی وقتی کسی میگه تیغ رو بکش رو شاهرگت ببین چه حس خوبی داره، نمیشه صرفاً به نقد و بحث توصیهش پرداخت و از کنار نیتش گذشت. قیمت های دستوری از این حیث که بودجه رو از نظم و تعادل خارج میکنند و منابع کشور رو یا هدر میدند یا از کشور خارج میکنند، دقیقاً و عیناً مثل تیغ به شاهرگ کشیدنند. نمیشه دید طرف در رسانه ها پیوسته اصرار میکنه تیغ به شاهرگ ایران بکشید و این سوال در ذهن من شکل نگیره که تو مزدور کدوم خصمی؟ عرض 4200 یکی از اون قیمت گذاری هایی بود که بی اغراق منحوس ترین میراث دولت آقای روحانی بود. حالا این دولت میخواد یارانه عرض 4200 رو هدفمند کنه، لذا قیمت آرد و مرغ رو گرون کرده و به جاش به مردم پول نقد میده. یعنی چیزی شبیه طرح هدفمندسازی یارانه‌های دولت آقای احمدی نژاد، منتها در ابعادی به مراتب کوچیک‌تر. بارها ارزیابی من از طرح هدفمندسازی یارانه های سال 89 رو شنیدید. یادتونه که گفتم ایده پرداخت نقدی یارانه ها به جای پنهان کردن اون در قیمت ایده درستی بود. ولی در اجرا اون طرح دو اشکال جدی داشت. اشکال جدی اول این بود که قیمت ها رو تعادلی نکرد، بلکه یک سری قیمت دستوری رو با قیمت های دستوری دیگه جایگزین کرد. مثلا بنزین 400 تومانی رو کرد 700 تومان. یعنی یک وضعیت ناپایداری رو که بحرانی شده بود با یک وضعیت ناپایدار دیگه‌ای که چند سال بعد بحرانی میشد جایگزین کرد. این اصلاح نیست. الان همون چه تا اینجا در سیاست جدید دولت آقای رئیسی میبینیم اینه که یک سری قیمت دستوری رو با یک سری قیمت دستوری دیگه جایگزین کردند. خبری از بازار تعادلی نیست. دست کم تا اینجا خبری از اصلاح نیست. صرفاً عقب انداختن بحرانه. اشکال دوم هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که رقم ثابتی برای یارانه‌ها تعیین کرد، نه رقمی شناور بر مبنای یک بودجه تراز. در آغاز مبلغ یارانه 45000 تومانی انقدر زیاد بود که مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم شدند. بعد از چند سال تورم اون 45000 تومان چنان قدرت خریدش رو از دست داده بود که به دردی نمی‌خورد. حالا دولت آقای رئیسی یک رقم ثابت 300 تومان و 400 تومان برای یارانه تعیین کرد. منطقی هم برای تعدیل اون در طول زمان ارائه نداده. با توجه به تورم پیش رو در انتهای این دولت چنین ارقام ثابتی مایه مضحکه خواهند شد. حذف 4200ی که در این دولت رخ داده اشکال سومی هم داره. چون یارانه به نون سنتی تخصیص پیدا میکنه نه نونهای غیر سنتی، قیمت نسبی نون سنتی به نون غیر سنتی رو تغییر میده. این سیاست دولت باعث میشه بخشی از تقاضا برای نون غیر سنتی به نون سنتی منتقل بشه. یعنی اول کارگر نونوایی غیر سنتی بیکار میشه. به تدریج نونوایی غیر سنتی یکی یکی تعطیل میشن. اما ظرفیت نونوایی سنتی ناگهان افزایش پیدا نمیکنه در حالی که تقاضا رفته بالا. لذا جلوی نونوایی های سنتی صف و ازدحام بیشتر میشه. قرار در نقدی کردن یارانه ها دولت دیگه در قیمت های نسبی مداخله نکنه. اما این دولت یه راهی پیدا کرده که در عین نقدی کردن بخشی از یارانه ها باز قیمت های نسبی رو به هم بزنه که واقعا شاهکاره. برخی میگن اصلا بحث یارانه پنهان دروغه. البته میپذیرند که قیمت ها تعادلی نیستند، این که بدیهیه، ولی میگن دولت نفت و گاز رو در اختیار داره، مالیات تورمی هم میگیره، مالیات عادی هم میگیره، سطح دستمزد هم که پایینه، پس دیگه بابت ارز ترجیحی و فروش کالای اساسی ارزون به مردم نمیتونه سر مردم منت بگذاره. ببینید در هر حال منتی به مردم نیست. ولی اشکال این حرف چیه؟ وقتی دولت‌های به اصطلاح سوسیالیستی اروپایی خدمات حمایتی ارائه میدن، نخست وزیر یا رئیس جمهور اون کشور منابع اون طرح‌های حمایتی رو که از محل ثروت شخصی یا ارث پدریش نمیپردازه، بلکه از محل مالیاتی که از همون مردم گرفته بهشون میپردازه. اگه از محل ثروت شخصی بود میشد صدقه، ولی چون از محل ثروت مردم همون جامعه بابت سیاست حمایتی پرداخت میشه بهش میگن یارانه. هر سیاست حمایتی توسط هر کشوری در دنیا ارائه میشه به پشتوانه منابع خود مردمشه، از جای دیگه که نمیاد. اینکه پشتوانش منابع مردمه به این معنی نیست که خب پس یارانه نیست، بلکه وظیفه دولت و منتی در کار نیست. اصلا بحث منت نیست. در کشور ما هم منابع مداخلات قیمتی از محل عواید نفت و گاز و همینطور از محل عواید ناشی از تورم که نوعی مالیات تأمین میشه. دولت برای ارائه سیاست حمایتی دو راه داره. یکی اینکه قیمت‌ها رو به زیر قیمت تعادلی بیاره که اصطلاحاً بهش میگیم یارانه پنهان در قیمت. راه دیگه اینه که اجازه بده قیمت‌ها تعادلی بشن و در عوضش اون منابع رو نقدن توزیع کنه که بهش میگیم یارانه نقدی. تعادلی شدن قیمت‌ها مقدمه سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش دستمزدهاست. دروغ دونستن وجود یارانه پنهان با این منطق که به خاطر تورم بالا و سطح پایین دستمزدها دولت موظف قیمت‌ها رو پایین‌تر از سطح تعادلی حفظ کنه، اقتصاد کشور رو زمین می‌زنه. چون دروغ دونستن یارانه پنهان داره غیر تعادلی موندن قیمت‌ها رو توصیه می‌کنه و این توصیه خطرناکه. اگه دعوا سر استفاده از کلمه یارانه است، هر کلمه‌ای که دوست دارید استفاده کنید. مسئله کلمه نیست. مسئله اینه که از نظر اقتصادی حمایت از اقشار با مداخله قیمتی منطق غلط و مخربیه. نه تنها به حمایت از اونها منجر نمیشه، بلکه مانع رشد و توسعه هم میشه. قدرت خرید دستمزدها رو هم کاهش میده. در یک فرایند تدریجی باید قیمت‌ها تعادلی بشن و همزمان با تعادلی کردن تدریجی قیمت‌ها، عواید نفت و گاز نقدن به مردم پرداخت بشن تا دولت دیگه خودش رو با مالیات اداره کنه، نه پول نفت. به چه شکلی میشه عواید نفت و گازو به مردم رسوند؟ در پست 22 آبان 1400 مفصل توضیح دادم. خلاصش این بود، نفتی که قرار بود ملی باشه دولتی شده. این نفت باید واقعا و عملا ملی بشه. لازمش اینه که صندوقی شکل بگیره، اسمشو بذاریم صندوق منابع ملی، که عواید ناشی از همه منابع ملی رو، مثلا فروش نفت و گاز به پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صادرکننده ها رو دریافت کنه و به موجب اساسنامه صندوق کل موجودی ریال رو هر هفته یکسان بین ایرانی ها توزیع کنه. عواید ارزی رو هم سرمایه گذاری کنه. هر ایرانی مالک یک واحد این صندوق. حاکمیت هم باید خودش رو صرفاً با مالیات اداره کنه. با برقراری چنین سازوکاری چند تا اتفاق میفته. اولا دولت دیگه منابعی برای مداخله قیمتی نداره. دستش برای اتخاذ این تصمیم غلط بسته است. ثانیاً با توجه به میزان استخراج منابع زیرزمینی کشور، تقریباً به هر ایرانی معادل روزی 1 دلار میرسه. یعنی چیزی حدود روزی 30,000 تومان به قیمت‌های امروز. چون عواید صندوق هرچه هست توزیع میشه، مبلغی که مردم دریافت میکنن با بروز تورم خود به خود در طول زمان متناسب با تورم زیاد میشه. البته از اون طرف دیگه از بنزین و گازوئیل و برق گرفته تا مرغ و آرد و روغن قیمت‌ها همه آزاد و تعادلی هن. تأکید میکنم تعادلی، یعنی بر مبنای فرمولی از قیمت در بازار فلان کشور خارجی نیستن، بلکه قیمت‌ها در سطحی هن که تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران اقتضا میکنه. نتیجه حذف مداخلات قیمتی اینه که قیمت میتونه نقش خودشو در دادن سیگنال درست برای سرمایه گذاری در کشور ایفا کنه. افزایش سرمایه گذاری به تدریج به رشد دستمزد منجر میشه، منتها چون مردم از محل عواید نفت و گاز سهمشون رو میگیرن، استطاعت صبر کردن تا تحقق رشد تدریجی دستمزد رو دارن. دولت هم چون برای اداره خودش نیازمند مالیاته، پاسخگوتر میشه. علاوه بر اون، چون دولت برای حفظ قیمت‌های ناپایدار مجبور به چاپ پول نیست، رشد نقدینگی و تورم کاهش پیدا میکنه. اما مگه پرداخت نقدی عواید نفت تورم‌زا نیست؟ نه، چون این پول در یه سیکل بسته در اقتصاد میچرخه. مردم ریال میدن به مثلا جایگاه، بنزین میخرن. جایگاه ریال رو میده به پالایشگاه، پالایشگاه ریال رو میده به شرکت نفت تا نفت خام بخره، شرکت نفت اون ریال رو به صندوق منابع ملی تحویل میده، صندوق هم ریال رو باز بین مردم توزیع میکنه. ریالی چاپ نمیشه. صرفاً در اقتصاد کشور میچرخه. در واقع این صندوق یک سازوکاریه برای بازتوزیع منابع ملی کشور بین مردم تا نفت ملی بشه نه دولتی. تا پول چاپ نشه ارزشش کم نمیشه. وضعیت تورمی کنونی به خاطر اینه که دولت ریال چاپ میکنه، چون میخواد وضعیت ناپایدار و غیر تعادلی قیمتایی که مسبب کرده رو تا میشه ادامه بده. هر رئیس جمهوری اومده به اسم جراحی اقتصاد صرفاً مشکلات و مدتی عقب انداخته. ادعاش جراحی بوده ولی اقداماتش در حد چسب زخم. دست کم هدفمندسازی یارانه‌های آقای احمدی نژاد ابعاد وسیعی داشت و شامل حامل‌های انرژی می‌شد. این طرح آقای رئیسی که عملاً به آرد، مرغ، روغن و دارو محدوده. شاید بدترین و خطرناکترین حرفی که همین 2 هفته پیش از دهن رئیس جمهور شنیدیم، قول قطعی ایشون بر گرون نشدن بنزین بود. به خاطر تورم 2 سال گذشته و تورم سال‌های پیش رو، گرون نکردن بنزین غیر ممکنه. حفظ قیمت 1500 و 3000 تومانی بنزین قطعاً در بلند مدت دولت رو نابود میکنه. از فاجعه گازوئیل 300 تومانی که نگم. در فضایی که نقدینگی رشد میکنه، بالاخره قیمت‌ها باید بره بالا. تثبیت نرخ‌ها علی‌رغم رشد نقدینگی به سقوط نظام و نابودی ایران منجر میشه. آقای رئیسی مجبور خواهد شد برای بنزین هم کاری بکنه و اون زمان مردم این ویدیو رو نشونش میدن و یادآوری میکنن که قول داده بود بنزین گرون نشه، اما قول بی خودی داد. صحبت آقای رئیسی در مورد بنزین انعکاسی از بی برنامگی و سردرگمی اقتصادیشه و این حرفی که در مورد بنزین زد در آینده باعث بی اعتباری بیشتر حرفاش میشه. بله، من هم آبان 98 رو به یاد دارم. متوجه تهدیدات اجتماعی امنیتی ناشی از دست دادن به قیمت بنزین هستم، ولی من سال 89 رو هم به یاد دارم. سال 89 چی شد؟ بعد از اینکه کشور عمده سال 88 و درگیر جدی ترین تنش سیاسی اجتماعی سالهای اخیر بود، در سال 89 همه حامل‌های انرژی گرون شدند بدون اینکه اتفاقی بیفته. نه جایی آتیش گرفت، نه شهری آشوب شد. چرا؟ فرق آبان 98 و هدفمندسازی سال 89 چی بود؟ فرقای زیادی داشتند. یکیش این بود که در پی هدفمندسازی سال 89 به هر ایرانی یارانه‌ای دادند معادل روزی 1.3 دلار، در حالی که در آبان 98 هیچ تمهید حمایتی نیندیشیده بودند و تازه بعدش مجبور شدند یه چیزی اضافه کنند. اما یه فرق مهم دیگه‌شون همین بود که در سال 89 بارها قبل از آغاز طرح رئیس جمهور با مردم صحبت کرد، طرح رو توضیح داد و ازش دفاع کرد. آقای روحانی حاضر نشد افزایش قیمت بنزین سال 98 رو توضیح بده. پیش از اجرای طرح تمام قد پشتش نایستاد و ازش دفاع نکرد. مردم وقتی میبینن رئیس جمهور حاضر نیست از اعتبار خودش برای طرح هزینه کنه، به حق شک میکنند. میگن اگه این حاضر نیست پای این اقدام بایسته و اعتبار خودش رو خرج کنه، حتما طرح بدیه، حتما دارن حقمون رو میخورن که رئیس جمهور خودش رو قایم کرده. البته خود اون طرح آبان 98 طرح خیلی بدی بود. برای اصلاح قیمت بنزین مشاوران اقتصادی طرحهای خوبی پیشنهاد کرده بودند. یکی از پیشنهادات که خود من هم امضا کردم 10 اسفند 1397 در قالب بیانیه‌ای با امضای 40 محقق و حمایت بیش از 90 نفر منتشر شد. تو همین کانال وقایع اقتصادیه به پست 10 اسفند 97 مراجعه کنید، هم صوتیش هست هم نوشتاری. اما آقای روحانی اون طرح و طرح‌های دیگر رو کنار گذاشت و اصلاح قیمت بنزین رو به یک تیم امنیتی در وزارت کشور سپرد. کشوری هم که بخواد مشکلات اقتصادی رو با رویکرد امنیتی حل کنه، نه به امنیت میرسه نه به توسعه اقتصادی. شاهدش همون آبان 98. اردیبهشت امسال هم سر قضیه آرد، آقای رئیسی داشت همون مسیر آقای روحانی رو میرفت. آقای رئیسی قبل از اجرای طرح حاضر نشد اونو برای مردم تشریح کنه، از اون دفاع کنه و تمام قد پشتش بیسته. تازه بعد از اجرای طرح هم یکی دو روز خودش قایم شده بود و معاونش و معاونان وزراشو میفرستاد تلویزیون دفاع کنند. اونا هم که هر کدوم یه حرف میزدن، معلومه نتیجهش میشه نارضایتی مردم. بعد از چند روز بالاخره آقای رئیسی متوجه شد بعد از خودش مایه بذاره، ولی همون چند روز خسارت خودش رو به اعتماد عمومی زد. آقای رئیسی که باید از هفته ها بلکه ماه ها قبل برای مردم توضیح میداد قضیه از چه قراره، تا چند روز بعد از حذف 4200 از بار این مسئولیت چونه خالی کرد و اینجوری یک اردیبهشت 401 ساخت که در تاریخ کنار آبان 98 بمونه. تغییر اساسی در سیاست گذاری اقتصادی اولا باید علمی و همه جانبه باشه، که نه هدفمندسازی 89 علمی و همه جانبه بود، نه افزایش قیمت آبان 98 و نه اقدامات اردیبهشت 401 این دولت. اما ثانیاً یه تغییر اساسی در سیاستگذاری اقتصادی باید از ماه‌ها قبل از اجرا توسط رئیس جمهور برای مردم تشریح بشه، ازش دفاع بشه. رئیس جمهوری که حاضر نباشه از اعتبار خودش خرج کنه، حتی طرح‌های علمی و جامع رو هم ابتر می‌کنه، طرح‌های بد که دیگه بماند میشن آبان 98 و اردیبهشت 1401. و همینه که میگم از نظر اقتصادی تا اینجا بر مبنای تصمیماتی که در ماه‌های گذشته اتخاذ شده، آقای رئیسی و آقای روحانی سراتر یک کرباسن، از یه تارو بودن. شاید یکیشون از چپ این قواره کرباس بریده باشن، یکیشون از راستش، ولی تار و پود فکر اقتصادیشون یکیه. اینکه از کدوم ور این قواره بریدن قدری رو طرح و نقش ظاهریشون اثر داشته و تبلیغات چیهای جریان‌های سیاسی مختلف دوست دارن ذهن ما رو درگیر و سرگرم این تفاوت‌های چپ و راست بکنن. اما اون چه مهمه تار و پود فکریشونه که یکیه. این دو نفر و همینطور آقای احمدی نژاد از یک بافت فکری اقتصادی میان. حتی آقای میرحسین موسوی از نظر اقتصادی فرقی نداشت. عملکرد دهه 60 ایشون رو ببینید. حالا میگن دوران جنگ بود، ولی سیاست‌گذاری غلط دولت ایشون تحت تأثیر سیاست‌های امثال آقای عالی نسب فشار رو بر کشور مضاعف کرد و تاب‌آوری کشور در حال جنگ رو کاهش داد. کاری به جوانب سیاسی اجتماعی ندارم، همه جوانب شخصیتی این افراد رو مقایسه نمی‌کنم، صحبتم صرفاً ناظر به فکر اقتصادیشونه. به تیم و مشاوران اقتصادی آقای موسوی در سال 88 نگاه کنید، بافت فکری همین بود که می‌بینیم. اگه در سال 88 آقای موسوی پیروز شده بود، از نظر اقتصادی بهتر از آقای احمدی نژاد عمل نمی‌کرد، حتی شاید بدتر عمل می‌کرد چون تازه دور اولش بود. تا آقایان بنی صدر و بازرگان برید عقب، حتی هویدا از همین کرباس فکری بریده شده بودند. تنها زمانی که تیم اقتصادی که امور رو در دست داشت از بافت فکری متفاوتی میومد دهه 40 بود. اون زمان با تورم 2% ذوب‌آهن اصفهان و ماشین‌سازی عراق و تراکتورسازی و چند تا برند دیگه به جا گذاشتند و رفتند. بعد از تیم دهه 40 اشخاص مختلفی اومدند با ریخت و قیافه های مختلف، اما تار و پود فکری اقتصادیشون یکسان بود. در قیمت ها مداخله کردند و کشور رو به اینجا رسوندند. البته این وضعی که میبینیم منحصرا هم ناشی از مداخله دولت در قیمت و تولید نیست. سه تا تصمیم شاخص دیگه هم اتخاذ شده. تصمیم شاخص دوم جمهوری اسلامی تقلیل کارکرد سیاست خارجی به تأمین امنیت در عین نفهمیدن قواعد در عرصه روابط بین الملل بود. یعنی چی؟ چی شد که این تصمیم این چنینی اتخاذ شد و سیاست خارجی کشور به چنین بنبستی کشیده شد؟ میبینید الان چطور روسیه پررو و به بهانه واهی تمامیت ارضی اوکراین رو نقض کرده، وارد خاک شده و کلی مردم رو کشته و خونشون رو خراب کرده؟ 40 سال پیش صدام همینطوری و با بهانه واهی وارد خاک کشور ما شد. فرقش اینه که الان کل کشورهای غربی به اوکراین تسلیحات میدن تا از خودش دفاع کنه، ولی اون موقع همین کشورهای غربی به عراق تسلیحات میفروختند تا در حملش به خاک کشور ما استفاده کنه. اوکراینی ها 3 ماهه که تسلیحات آمریکایی و اروپایی به سمت روسا شلیک میکنن، اما هموطنان ما 8 سال با دست خالی با رفتن روی مین و سیم خاردار از تمامیت ارضی این کشور دفاع کردند. کربلای 4 که شکست خورد، کربلای 5 با موج انسانی رفتند جونشون رو فدای کشور کردند. اون زمان به هر قیمتی بود، علارغم نبود امکانات، علارغم برخی فرماندهان بی کفایت، از کشورشون دفاع کردند، ولی قیمت خیلی 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 بالایی پرداختند. انتظار بجا از دولت این بود و هست که بعد از جنگ تدبیری اتخاذ کنه که بار دیگه نیاز به پرداخت چنان قیمتی نباشه، دیگه نیازی به چنان جانفشانی هایی نباشه. برنامه موشکی کشور یکی از محورهای اصلی این طرح بود و برنامه درستی هم بود و هست. ابعاد برنامه موشکی ایران و سرمایه‌ای که برده کاملا موجه و قابل دفاعه، چون برای جلوگیری از یه جنگ دیگه، برای جلوگیری از کربلای 5 های دیگه لازمه. برنامه پهپادی هم همینطور. منتها تلفیقی از احساسات استکبار ستیزی باقی مونده از دوران انقلاب و جنگ و شاید همینطور آرزوی صادرات انقلاب و یه سری تفکرات اینچنینی رنگی شد که برخی مسئولان کشور در قالب سخنرانی هاشون به توان دفاعی کشور زدند تا به اون توان دفاعی جلوه تهاجمی بدن و ایران رو در دنیا یک تهدید خطرناک جلوه بدن. طبعا اسرائیل و آمریکا از این اقدام این مسئولین ایران خیلی استقبال کردند. اسرائیل حالا میتونست با مظلوم نمایی هم کارهای خودش رو تو اروپا پیش ببره و هم در منطقه بین کشورهای عربی. آمریکایی‌ها میتونستند صدها میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای نفتخیز منطقه بفروشند. اروپایی‌ها هم همینطور. ولی این اقدامی بود که مسئولان خودمون شروع کردند. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها که این حماقت رو دیدند، هیدون بیشتری پاشیدند تا بیشتر در این دام فرو بریم. جلوه تهاجمی دادن به توان دفاعی کشور باعث شد که کشورهای منطقه احساس تهدید کنند و واکنش نشون بدن. در نتیجه تهدیدات امنیتی کشور ما افزایش پیدا کرده و ما مجبور به واکنش شدیم. قرار بود برنامه‌های موشکی و پهپادی امنیتمون رو افزایش بده، ولی تندروی در موضع گیری ها سرآغاز مسیری شد که باعث شد این برنامه‌ها تنش رو افزایش بدن، نه امنیت. امنیت اینقدر کاهش پیدا کرد که شاهد ترور در خیابونای پایتختیم. برنامه‌های دفاعی موجهند. موضع‌گیری‌هایی که به اونها جلوه تهاجمی میده غلطه. در واکنش به افزایش تنش‌ها حاکمیت مجبور شد به دیپلماسی رو بیاره و از سیاست خارجی کشور استفاده کنه تا سعی کنه تهدیدات امنیتی رو کاهش بده. به خودی خود اشکال نداشت. مشکل اینه که نقش سیاست خارجیمون به مقابله با تهدیدات امنیتی تقلیل پیدا کرد. این در حالی که در دنیا یکی از وظایف اصلی سیاست خارجی اصلا ایجاد دسترسی به بازارهای بین المللی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورشونه. در کشور ما کارکرد سیاست خارجی به مواجهه با تهدیدات امنیتی بین المللی محدود موند و وزارت خارجه به تدریج تبدیل به یک نهاد امنیتی و خالی از توان برقراری دیپلماسی اقتصادی شد. هر چقدر موضع گیری های تند و تهاجمی بیشتر می شد، سیاست خارجی ما بیشتر درگیر مسائل امنیتی می شد و بیشتر از دیپلماسی اقتصادی فاصله می گرفت. اما سیاست خارجی کشور در تأمین همون امنیت هم موفق نشد. بارها امتیازاتی داد، توافقاتی حاصل کرد، ولی ناپایدار بودند. مثلا 20 سال پیش با حسن نیت و پیشدستانه در افغانستان به آمریکا کمک کرد، اما آمریکا ایرانو محور شرارت خوند. 15 سال بعد توافق برجامو شکل داد، بعد آمریکا خارج شد. متعاقب شکست‌های سیاست خارجی که چند موردش حتی مال قبل از قضیه محور شرارته، ادبیاتی در کشور شکل گرفت مبنی بر کشورهای دوست و دشمن، ادبیاتی مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن و خبیث بودن دشمنان، مبنی بر اینکه دشمنیشون با مردم ایرانه و تحمل دیدن عزت این مردم رو ندارن. این در حالیه که هر کشوری در دنیا پیگیر منافعشه، کاری با عزت و این و اون نداره. دوست و دشمن واقعا در عرصه بین المللی معنی نداره. گاهی پیگیری منافع ملیشون در تعامل سازنده است و گاهی در خیانت کردن به هم. یک روز این منافع ایجاب میکنه با هم کار کنند، فردا ممکنه به خاطر همون منافع دو کشور رو در روی هم قرار بگیرن. قضیه دوستی و دشمنی نیست، قضیه پیگیری منافعشونه. اما ما قضیه رو اخلاقی انسانی کردیم و از زاویه قابل اعتماد بودن یا نبودن به قضیه نگاه کردیم، لذا مسائل بین المللی رو اشتباه تحلیل میکردیم. اگر از زاویه منافع ملی نگاه میکردیم، میشد منطق اینکه کی کشورها تعامل میکنند و کی خیانت میکنند رو فهمید. در نظریه بازی ها بازی هست به نام دیلمای زندانی. این بازی نشون میده که چرا وقتی دو کشور در یک رابطه کوتاه مدت قرار دارند، خیانت اونها به یکدیگه عاقلانه است ولو از همکاری نفع بیشتری ببرند. اما ماهیت کوتاه مدت یه رابطه باعث میشه پذیرش ضرر ناشی از خیانت عاقلانه تر از پیگیری نفع همکاری باشه. همینطور دیلمای زندانی به ما نشون میده که چرا فقط در یه رابطه بلند مدت تعامل و همکاری سازنده یک تعادل پایدار رو شکل میده. اما دیلمای زندانی و تبعات اون بر سیاست خارجی در کشور ما شناخته نشد، ولی زو حکمرانی کشور برای فهم دنیای خارج به ادبیات دوست و دشمن رو آورد. به همین دلیل هم در استفاده از سیاست خارجی برای تأمین امنیت کشور به توفیقی دست نیافت. در پست 5 آذر مبسوط در مورد دیلمای زندانی صحبت کردیم. اگه علاقمند به جزئیات بیشتر هستید یا دوست دارید بدونید چطوری میتونه پذیرش ضرر عاقلانه تر از پیگیری نفع باشه، به اون پست مراجعه کنید، بحث مفصلیه. فهم دیلمای زندانی برای اصلاح رویکرد سیاست خارجی ما لازمه، ولی کافی نیست. نکته دیگه‌ای که لازمه بفهمیم اهمیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای توسعه اقتصادی کشوره و نقش مهمی که سیاست خارجی باید در راستای باز کردن اون بازارهای دنیا به روی اقتصاد کشورمون ایفا کنه. برجام یک توافق امنیتی بود، نه یک توافق اقتصادی. برجام یک سند امنیتی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی ایجاد نمی‌کنه. البته چون به ظرافت‌های دیلمای زندانی بی‌توجه بود، یک رابطه بلند مدت امنیتی هم ایجاد نکرد و برای همین ناپایدار بود. اما ولو پایدار، به هر حال برجام بدون گام‌های بعدی که به دسترسی به بازارهای بین‌المللی منجر بشن بیفایده می بود. دولت آقای رئیسی که منتقد برجام بود، یک سال برای زنده کردن همون توافق امنیتی وقت گذاشت، ولی هیچ تلاشی برای استفاده از ظرفیت سیاست خارجی برای اخذ دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای بخش خصوصی کشور نکرد و در حال حاضر هم نمی‌کنه. اهمیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرآغاز بحثیه که در پست بعد خواهیم داشت. تصمیم شاخص سوم در مورد بانکداری بود. در نیمه اول بحث اشاره کردم که قیمت‌گذاری دولت و تثبیت قیمت‌ها اینقدر مخربه که می‌تونه یک نظام و یک کشور رو نابود کنه. این به خاطر رشد نقدینگی مونه. وقتی پول داره پیوسته بی‌ارزش میشه، قیمت‌ها باید پیوسته بالا برن. اگه می‌خوایم قیمت‌ها به ثبات برسن، راهش قیمت گذاری نیست، بلکه راهش کنترل رشد نقدینگیه. رشد نقدینگی در کشور ما از کنترل خارجه، بخشش به خاطر وضعیت بودجه است، بخشش به خاطر اینه که ما در کشور بانکداری نداریم. یه نهاد مالی 8-7 از خودمون طراحی کردیم، اسمشو گذاشتیم بانکداری بدون ربا، در حالی که نه بانک و نه بدون ربا. نتیجهش هم شده یه خلق پول بی‌ضابطه و کاهش پیوسته ارزش پول ملی. تصور کنید تاکسی اینترنتی سفارش دادید، منتظرید بیاد. اگه یه تویوتا بیاد جلو پاتون وایسه، خوشحال میشید چون ماشین امن و راحتیه و خیالتون راحته که به مقصد میرسید. اگه یه پراید بیاد، بابت سوار شدن به چنان ماشین ناامنی اکراه دارید، ولی خب چیکار میشه کرد؟ مجبورید سوار میشید و میرید. حالا تصور کنید عوض تویوتا یا پراید یه گاری میوه جلوتون متوقف بشه. طرف یه موتورگازی وصل کرده زیر گاری میوه و موتور رو وصل کرده به چرخهای گاری، 4 تا صندلی هم گذاشته روی گاری و به شما اشاره میکنه بیا بشین. طبعاً هیچ جوره حاضر نیستین با چنین گاری عازم مقصد بشید. این دیگه به مراتب از اون پراید هم بدتر و خطرناکتره. وقتی بانک‌های ما میخوان وارد بزرگراه‌های مالی دنیا بشن و تبادلات بین‌المللی مالی صورت بدن، نسبت بانک‌های ما به بانک‌های متعارف دنیا مثل نسبت پراید به خودروهای مدرن روز نیست، بلکه مثل نسبت اون گاری به خودروهای مدرن روزه. پراید بالاخره یه خودروه. میشه از نظر مهندسی ارتقایش داد. نیازمند ترمزهای بهتر، ایربگ کارتر، بدنه محکمتر و موتور بهتره. اون گاری قابل ارتقا نیست. مشکل اون گاری با ABS و ایربگ حل نمیشه. مشکل خیلی ریشه‌ای تر از این حرفاست. اون گاری اصلا ماشین نیست. این چیزی که ما داریم اصلا بانک نیست. بانکداری ما مشکل بنیادین داره مثل اون گاری. چرا بانکداریمون به این روز افتاد؟ به اشتباه تصور شد که بانکداری متعارف مبنای ربوی داره. این ناشی از نشناختن پول و نفهمیدن ظرافت‌های خاص و عقود بانکی رایج در بانکداری نوین بود. در تشبیه، قضیه ربا در بانکداری مثل قضیه ماهی اوزنبرون در اوایل انقلابه. به تصور اینکه ماهی اوزنبرون فلس نداره مدتی حرام دونسته میشد. اما بعد مشخص شد که این ماهی فلس داره، اما مستلزم دقت کارشناسانه است و با نگاه سطحی به چشم نمیاد. اگه کارشناسانه و دقیق بانکداری متعارف رو با همه ظرافت‌هاش میشناختیم، میدیدیم که مبنای ربوی نداره. اما با حرام دونستن سازوکارهای بانکی تلاش شد که این مفاهیم از نو و بر مبنای اسلامی ساخته بشه. جلوه اون تفکر در قانون بانکداری بدون ربا بود که از قضا چنان بانکداری ربوی ایجاد کرد بی سابقه در دنیا. چون در پست 19 آذر مفصل در مورد پول و بانکداری صحبت کردیم، اینجا دیگه تکرار نمی‌کنم. اما تهش اینه که اگه بخوایم به ثبات قیمتی برسیم، علاوه بر تعادلی کردن قیمت‌ها، باید رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کنه و کنترل رشد نقدینگی بدون اصلاح نظام بانکداری ممکن نیست. تصمیم شاخص چهارم رو هم یک مرور خلاصه بکنیم و کل بحث امروز رو جمع‌بندی کنیم. تصمیم شاخص چهارم کنترل فرهنگ کشور بود. تصمیم این بود که چون مردم بلوغ و شعور لازم رو ندارند، از طریق کنترل امواج رادیو و تلویزیون و همینطور کنترل اینترنت و کنسرت موسیقی و سینما و غیره، حاکمیت باید جلوی تهاجم فرهنگی غرب به فرهنگ مردم کشور رو بگیره. اگه نه، مردم خودشون نمیتونن فرهنگ این کشور رو حفظ کنن. در سلسله بحثایی که پیرامون این چهار تصمیم شاخص داشتیم، امروز نوبت صحبت در مورد تصمیم شاخص چهارم بود. ولی بررسی این تصمیم و جمع‌بندی کل بحث رو دو پست عقب انداختم. به اقتضای مسائل روز، امروز مجدداً روی تصمیم شاخص اول تمرکز کردیم. در پست بعدی هم مجدداً به سراغ تصمیم شاخص دوم میریم. 5 آذر با تاکید بر دیلمای زندانی به تصمیم شاخص دوم پرداختیم. اما جا داره یه بحثی هم در مورد دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشته باشیم. بعد اگه عمری بود، به امید خدا میریم سراغ تصمیم شاخص چهارم و جمع‌بندی کل این بحث. اما جمع‌بندی حرفای امروز اینه: 1. دولتی کردن قیمت‌ها به قیمت‌های غیر تعادلی منجر میشه. قیمت‌های غیر تعادلی هم یه وضعیت ناپایدار رو شکل میدن. این وضعیت نه مقاومتیه، نه انقلابیه، نه اسلامیه، صرفاً ناپایداره. خروج از این وضعیت هم نه لیبراله، نه نئولیبراله، صرفاً جبر واقعیت‌های بیرونیه. بهتره که با یک برنامه ریزی جامع به تدریج از این وضعیت ناپایدار خارج بشیم. اما در 50 سال گذشته سیاستمدارا تا لحظه آخر تعلل کردن، تا اینکه بحران در بودجه کارو به جای رسونده که دیگه یه روزم نمیشد ادامه داد. خوب که کفگیر به ته دیگ خورد، ناگزیر یه شوک به اقتصاد دادند و با جایگزین کردن یه سری قیمت دستوری با یه سری قیمت دستوری جدید، وضعیت ناپایدار رو حفظ کردن و صرفاً بحران و چند سباهی عقب انداختن. سیاست اردیبهشت 401 آقای رئیسی و آبان 98 آقای روحانی و 89 آقای احمدی نژاد همه از همین جنس بود. 2. درستش اینه که به موازات تعادلی کردن تدریجی قیمت‌ها، نفت دولتی بشه نفت ملی. یعنی کل عواید فروش منابع نفت و گاز و هر آنچه منابع ملی این کشوره، هفتگی نقدان و یکسان بین مردم توزیع بشه. میتونیم بهش بگیم یارانه نقدی، میتونیم بگیم سهم هر فرد از منابع ملی، اسمش مهم نیست. مهم اینه که بعد از اون دولت مداخله قیمتی نکنه و خودشو فقط با مالیات اداره کنه. چنین دولتی مجبور میشه پاسخگویی هم یاد بگیره. اقتضای اداره کشور با مالیات پاسخگوییه. 3. دولتی شدن نفت ملی به دولت‌ها توان مداخله قیمتی داد تا ناکارایی خودشون رو قایم کنن. ولی اون ناکارایی و اون مداخله قیمتی تبدیل به تورم میشه و بعد بحران‌های بزرگتری رو ایجاد میکنه. در این حال مداخله قیمتی کانالی هم برای توزیع رانت میشه. دلیل اصلی پایین بودن قدرت خرید دستمزدن اینه که قیمت دولتی دیگه سیگنال سرمایه گذاری درست نمیده، پس دستمزد واقعی کم میشه. باز کردن این گره لازمه، اما کافی نیست. گره سیاست خارجی کشور هم باید باز بشه. دو نکته مهمی که برای باز شدن گره سیاست خارجی باید فهم بشه، یکی اینه که در کنار تنش زدایی، ایجاد دسترسی به بازارهای بین المللی هم از وظایف مهم سیاست خارجیه. دوم این که منطق روابط بین الملل دوستی و دشمنی نیست. بلکه منطقش منافع ملیه و تعامل یا خیانت کردن کشورها در پیگیری منافعشون رو میشه با بازی دیلمای زندانی فهمید. اما علاوه بر باز کردن گره قیمت‌ها و گره سیاست خارجی، گره نظام پولی و بانکی هم باید باز بشه. یکی از الزاماتش اینه که بفهمیم پول چیه و بانک چیه، تا بفهمیم چرا این چیزی که بهش میگیم بانکداری بدون ربا یک بحث مغشوش و بی سر و ته که نه عقلانیه و نه اسلامی. چون کچلی که بهش بگن زلفلی یک ساختار ربوی ایجاد کردیم بهش میگیم بدون ربا، و این مسئله ناشی از اجرای بد قانون نیست، بلکه خود قانون و نظام فکری پشت بحثی که اسمشو گذاشتیم بانکداری بدون ربا از بنیان غلطه. این سه گره رو هم که باز کنیم هنوز یکی دیگه میمونه و اون نقش حاکمیت در مثلا حفظ و اطلاع فرهنگ کشوره. در پست‌های آتی به بررسی تصمیمات شاخص ادامه خواهیم داد.